بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر جميع المشركين و ارحمنا يا ارحم الراحمين. بحث روایات عرض کردم که خلف وعد رو بخونیم در این جلد 75 بهار. البته عرض کردم مرحوم صاحبها بعدم اشاره داره خود ایشان در چند جای دیگه هم روایت به آورده آن مراجعه کنند که ما به همین مقدار که اکتفا میکنیم بندهش خداوند. این روایتی که از کتاب خصال صدوق نقل کرده ایشان، من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یظلمهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروعته مردانه و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غیبته، چون غیبت مؤمن حرام. خب این به مزد به چیز در میاد، به مفهوم در میاد که اگر اینها نشد ایمانش دیر داره. ما در آن روز یک صحبتی راجع به سند حدیث کردیم، البته صحبت مختصر بود، این بحث طولانی من به همون صحبت مختصر عرض کردیم. در تقریبا تا اونجا که من تو ذهنم از سالهای 194-95 ظاهرن که ما در مدینه باشه، ظاهرش اینطوره، دقیقا اسم مکان برده نشده. به سالهای 195-94 حضرت در مدینه بود. حضرت رضا مجموعی از حضرت رضا نقل شده که الان اصطلاحا ما در زبان خودم به اسم صحیفت الرضایی که چم صحیفت الرضا چاپ شده، چون از صحیفت الرضا نقل میکنه مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه. و عرض کردیم گویا چنده او جزء اون عن رضا له، نسخه اون عن رضا له، کراس اون عن رضا له، مسند اون عن رضا. و عرض کردیم این روایات صحیفه مسانیده و لذا توی یکی از اینها به نظر میاد به مسانید اهل بیت شده، مسند اهل بیت. من این توضیح عرض بکنم چون حالا بیاد اسم این کلمه رو گفتیم. اصطلاحا ما گفتیم که این مسانید تا اونجایی که ما میدونیم از زمان حضرت سجاد شروع شده، از سال حالا فرض کنیم زمان حضرت سجاد 90 میگیریم تا حدود 210-220 ما داریم این مسانید رو، و همون ترتیبی که عرض کردیم از حضرت سجاد رو بدون مال حضرت سجاد هم رضوان زید رسیده، غیر زید ما نداریم و رضوان به اسم مسند زید چاپ شده. حالا من قرضم اون اسم اهمه بود، از امام سجاد داریم به این طریق، از امام باقر تو اون ذهن من الان نداریم، از امام صادق عده‌ای داریم که مثلا دوتاش خیلی الان به امام مشهور سکونی اون کتاب ابوالبختری، از امام مصعب جعفر عده‌ای داریم، کمتر یکیش هم چاپ شده به اسم مسند امام کاظم، از حضرت رضا زیاد داریم که عرض کردم که اینجا اشهر اینها همین نسخه احمد ابن عامره، این از همه اینها مشهورتره، و از حضرت جواد داریم. این نکته رو دقت بکنید، اصطلاح مسند رو ما گاهی به دو معنا به کار میبریم، گاهی اشتباه میشه، من حالا که به متعرضی مقرد این بحث تکمیل بکنیم. گاهی مراد ما از مسند یک حدیث واحدی است که سند داره الی رسول الله. این ما از امام عسکری هم داریم در کتب اهل سنت، یه حدیث معروفی هست بین ما که حضرت در شب معراج در بهشت مثلا سیری به حضرت داده شد و خوردن و بعد از حضرت زهرا و حضرت زهرا میفرمان منو بیاد بهش میندازه، اینو در اهل سنت از امام عسکری دارم مسند رسول الله. من الان تو مصادر خودمون یادم نمیاد داریم این رو، اما این مسند علی امام الحسن محمد عسکری، الحسن علی عسکری، انا ابی انا آبایی، این رو من اصطلاح مسند الان برش به کار نمیبرم. این حدیث واحد مسنده، حدیث واحد مسند یک چیزه، یک جزوه، یک کتابی، حالا 200 حدیث، 300 تا حدیث، 500 تا حدیث، اینها مسند عن رسول الله باشه، این نوشتار رو مسند میگیم. ما دو تا اصطلاح مسند داریم، یکی حدیث واحدی که اسناد فی رسول الله، یکی یک نوشتاری که مسنده، مثل همین مسند احمد ابن عامر که گاهی بهش مسند میگن، گاهی به صحیفت الرضا میگن، لهو نسختون مرحوم شیخ نجاشی بود، لهو نسختون علی رضا علیه السلام، و این نسخه رو ایشون هم دیده چون نقل میکنه. به هر حال و یک نکته دیگر اینجا عرض بکنم، چون در این کتب ما یه بحثی مطرح شده، مرحوم شیخ در رجال و غیر از شیخ هم نداریم، منحصر به شیخ هم هست، نجاشی هم نداره، مرحوم بقیه تو رجالش نیست، تو رجال کشی هم نیست. شیخ در حدود 145 نفری رو تعبیر کرده اسند انهو، مثلا در اصحاب روم صادق، اصحاب مثلا موسی بن جعفر، اسند انهو، به نظر آخریش اصحاب از رزاست، اسند انهو. خب این خیلی منشأ مثلا تو رجالین متأخر رو خودمان هم به لحاظهای مختلف منشأ بحث شده، یکی اینکه چجوری بخونیم اسند انها، یعنی من به صیغه متکلم، من سند از اون هم اسند انها به صیغه ماضی مجهول، اسند انها ضمیر انها به این شخص برگرده یا به امام برگرده، ضمیر فاعل اسنده، اسند انها بخونیم به کی برگرده، حتی احتمالا ضمیر اسنده به ابن عقده، یعنی ابن عقده اسنده انها، اسنده انها این رجل. خیلی احتمالات بحث ها شده و بیش یک مقداری هم در رجال متأخر ما بحث ارزشی شده که آیا اگر شیخ در حق کسی بگه اسنده هم، این یه نوع توصیل ارزش داره، حجت میشه، مثلا سره میشه قولش قابل قبول یا نه. سابقا هم گاهی اشاره کرده بودم، حالا امروز به این کلمه مسند رو که متعرض شدیم گفتم اینجا اشاره بکنم. عرض کردم تو ذهن من الان تازگی مرتبه کنم از سالهای قبل، مرحوم استاد چهار احتمال ذکر میکنن که چهار احتمال هم در قرائتش و هم در معناش و هم در ارجاع ضمیرها، چهار احتمال ایشون ذکر میکنن، آخرش هم میفرمان که این احتمالات واضح نیست و عبارت مبهم است و قابل چیز نیست، قابل فهم نیست که میشه، عبارت واضح رو برمونه انشار کنم. البته درست هم هست مطلبیشون، هر چهار احتمالی که ایشون الان موضوعی، هر چهار تا غیر صحیح واقعی نیست، نه قرائتش و نه احتمالش. و در کتاب های دیگری تا 8 احتمال، من فکر میکنم اگر حافظم خراب نشده باشه 12 یا 13 تا احتمال من مجموعاً در مجموعه نوشتارها دیدم که الان تو ذهنم نمیتونم دقیقا مصادره شده، احتمالات داده شده و صحیح ترین احتمال، یعنی صحیح نه اینکه صحیح ترین توجه نشده، اسندن رو به صیغه معلوم بخونیم، فعل ماضی بخونیم و اسندن ضمیرش برمیاد به این شخص، مثلا میگه زراره اسندن در شرح مثلا زراره محمد مسلم، اینا در شرح محمد مسلم در رجال داره اسندن، ضمیر انها هم اون امام برمیگرده. لکن کلمه این مقدمات عرض کردم، کلمه اسنده احتمال داره که روا انها کتابا مسنده، این احتمال هست، به حد احتمال، اما شواهد معید این نیست. روا انها مسندن، چون مثلا محمد ابن مسلم داره که روا انها ما و اسنده ان، این روا مراد شیخ از این عبارت این بوده، اگر راوی میگفت سألت ابا عبدالله فقال کذا یا قال ابو عبدالله، این رو گفتن روا ان، اما اگر میگفت ان ابی عبدالله قال ان ابی، قال مثلا ان ابیه الباقر، ان ابیه سجاد، ان ابیه حسین، ان امیر المؤمنین، قال قال رسول الله، همون پس که محمد مسلم از امام صادق به سند از آبایش از رسول الله در آنه موتن اسنادن، اسناد در اینجا یعنی سند رو تا رسول الله آوردن، اگر گفت روا ان یعنی از خود امام، روشن شد؟ اگر گفت روا ان یعنی سمعت ابا عبدالله بود یا قال ابا عبدالله، اینه موتن روا ان، اما اگر گفت ان جعفر، ان ابیه، ان آبایه، ان رسول الله، موتن اسنادن. پس این کلمه مغلق نیست که برمون استاد این چهار تا احتمال ایشان این توش نیست، اصلا چهار تا احتمال آخرش هم همون نمیفهم، من عبارت واضح نیست، نه عبارت معناش واضحه، هیچ ابهام نداره، احتمال داره که مسندی رو نقل کرده، لیکن با مواردی که ایشون گفته نمیسازه، اونی که با موارد میسازه روا انها مسندن. من میخواستم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. پس ما الان اجمالا اصطلاح مسند رو دو جور داریم، یکی یک کتاب، کتاب نه اینکه حالا بزنیم تو بیر کتاب بزرگ، ممکنه 500 تا حدیث، 700 تا حدیث، 1000 تا حدیث، این رو با سند واحد عن امام عن ابی عن آبای عن رسول الله مسند گفتن خود کتاب رو. ممکنم حدیث واحد بوده، مثلا اون حدیثی که البته این حدیث رو که من نرم کنم الان تو ذهن من از موضوعات ابن جوزی است، خیلی هم دعاه هنست میکنه بعضی دیگه یعنی خیلی هم بگه الحسن و عسکری لیسه به شیخ مستدی رو بگه به امام عسکر حدیثی که نرم میکنه میگه لیسه به شیخ میزانویت رو دارم نرم میکنه از این قالب این جوزی همین در موضوعات در کدام موضوعات ابن جوزی، لیکن ثابت نیست که از امام عسکری کتاب مسند نقل کرده باشن. این تمام مقدماتی بود از امام عسکری. اینی که ما بین این دوتا رو من میخوام فرق بگذارم، مثلا شیخ مواردی رو در رجال در افراد گفته اسنده هم، اینا ثابت نیست که کتاب نقل کرده. خوب خوشن شد مراد من، ممکن از یک روایت واحده لیکن مسند هم مسند به این معنا یعنی عن صادق عن ابی عن آبایی هم رسول الله. و من توضیحش عرض کردم ما یک مجموعه داریم مسانید اهل بیت، حالا آقایون میخوان کار کنن چون تا حالا کار نشده، این مجموعه مسانید کار نشده. بین اینها مشترکاتی هم داره، انفراد هم زیاده، غالبش هم با مشکل روبرو هست، یعنی یکیش که سالم و سالم باشه برن در دست نداریم، یا سنی هست یا اصلا معلوم نیست. همین مسند زید که الان خب زیدی ها روش اعتماد میکنن، یکی از آن مثلا آگاهان زیدی ها بیشه من بود داشت بود که همه اعتماد گفتم بهش که من دیدم در بعضی از کتب بهش اعتماد، گفت نه الان همه روش اعتماد میکنن که دار مسند زید. لیکن خب مسند زید منحصرا از طریق شخصیست به نام عمر خالد ابن چیه اون عمر ابن خالد ابو خالد واسطی، ابو خالد واسطی رو اهل سنت به اتفاق کذاب میدونه، به اتفاق بلا استثناء اهل رمی به کذب میکنه، نه اینکه رفت عمر ابن خالد واسطی ایشون رو به اتفاق این یعنی کتاب معتبر اونها. البته اینم هست ابو خالد واسطی هم علمای ما مشهور علمای ما توصیل کردن ما بخیر اعتراض به سیدی فیدیا نکنیم، ابو خالد واسطی رو مشهور علمای ما توصیل کردن به خاطر اینکه در رجال کشی مشرفن شهرشن رجال کشی توصیل کرده از ابن فضال، بنای علمای ما فعلا این توصیل قبول کردن، از معاصرین هم فضل های خوبی مثلا ایشون هم توصیل میکنه ابو خالد واسطی، لیکن عرض کردم واسطی از واسطی اهل سنت به اتفاق تکذیبش میکنه. این اولین مسنده. حالا اگر این رو به زید نسبت بدیم، حالا فرض کنیم نه به امام سجاد، چون مثلا اگه امام سجاد چنین چیزی بود خب اینکه اشیاء از امام سجاد رو هم میکنه طبیعتا این طور دیگه میشه که کتابی مسندی باشه خب یکی دیگر از امام نقل میکنه، یا امام باقر مثلا نقل میکنه، امام مثلا زید به خصوص از ایشان نقل میکنه. اگر به زید نسبت بدیم و وفات زید شهادت زید در سال 121 از 122 مثلا بگیم این کتاب در حدود سالهای 110-115 مثلا ابو خالد از زید شده باشه، حالا فرض بگیم چون ظاهرم در مدینه شده بعید در کوفه باشه، این رو ما قبول بکنیم میشه گفت که بعد از قرن اول این تفکر آمد که در حقیقت اگه بخواهیم به دیدگاه کلی‌تر نگاه بکنیم، نه دیدگاه اون دیدگاه کلی‌تر از نوادگان صحابه از آباء خودشون از صحابه هم رسول الله نقل کردن و نوشتار هم هست. این الان در دنیای شیعه حتی در دنیای اهل سنت نسخه مسلسی در اخیره در مصر چاپ کردن، سعی کردن یک نحوی تایید بکنن، البته عرض کردن نسخه که چاپ شد در مصر یه مقدمه یکی از علمای از هم نمیشه سعی که تایید بکنن، بعدی ها که آمدن بعضی از من دیدم در سایت های اهل سنت خیلی به شدت به این قالب سنی حمله کردن که تو چرا این کتاب تایید کردی، این کتاب پر از نباطیل و حرفای باطله و روایتی است که ثابت نیست و سندش هم روشن نیست، عمرو بن خالد خودش کذابه، چطور تو آمدی این کتاب رو تایید کردی مزاحمی که توش مطالبی داره که قابل قبول نیست. حالا من وارد اون بحثی میخوام بشم، تلقی اهل سنت، تلقی ما، تلقی ما خوب دقت بکنید، تلقی ما این کتاب توسط عمرو بن خالد به ما رسیده در اختیار مقدار کلی نقد مقدار بیشترش هم مرحوم شیخ طوسی به ما رسیده در مختلف خود متن کتاب در اختیار شیخ نبوده، توسط سعد بن عبدالله و دیگران به ما رسیده و عرض کردم که عمرو بن خالد توصیف شده خاطر رجال کشی و استاد هم قبول میکنه. قبل از امر خادمی که دونه هم مناقشون فیه بیاره رو نمیخواه باز اون بحث میشن چون بحث خاصی خودش. لیکن خوب دقت بکنید اصحاب ما چون این خیلی مسئله لطیفیه، ولو الان معروف رجالی ها نمیخواه میگم خودم معروف رجالی ها این شخص رو توصیف کردن امر بن خالد رو، لیکن من حیث المجموع در کتب اربعه از این کتاب بین 25 تا 30 تا حدیث وارد شده کلن که بعضیش هم رد کرده منو شده یکی هم مسئله مهمه. این کتاب تنها کتابی است از مصادر شیعه که میگه تر و رسول الله آه المدت آه خیبر، این با سنی ها نقل میکنه تو این کتاب آمده، تو این کتاب مرمون، تو این کتابی که منصور به زیدان آمده که مرمون شیخ نقل رد در کرده قرار چون دیدم بعضی ها از این معاصر مثلا خیال که این دوباره توی وسائل آمده مثلا بله امیرالمومنین هم فرموده است بله مطلق گاهی حلال بوده گاهی حرام بوده، نه این روایت باطله، نه از کتاب مسند زید این کتاب مورد قبول ما نیست، مشکل داره و حالا دیگه نمیخواستم وارد این بحث بشم. و دقت بکنید مجموعا کتاب حدود 1000 تا حدیث 900 خورده قبل از 1000 چون اختلاف نسخه هم داره کتاب این اگه نسخه چاپش می‌بینی آخرش یه مجموعه اضافه که در بعضی از نسخ هست حدودا بین 900 تا 1000 حدیث مستفزه و یک کتابی هست به نام مفتاح کنوز السنه دارم یه دونه یه نفر رنسینگ انگلیسی نوشته یکی از مصادرش هم مستند زید اونجا تخریج کرده فهرست بندی کرده فهرستی برش آورد در کتاب مفتاح کنوز السنه قرار زد کتابی است که یک جایگاهی داره حتی اهل سنت هم متعرض شدن اما در میان ما حالا من چون مربوط میشه به ما دیگه الان برخورد ما از کل این کتاب در کتب اربعه خودمون بین 25 تا 30 تا حدیث داریم که این خودش نشون میده بر فرض هم توصیق امر ابن خالد قبول بکنیم کتاب تلقی و قبول نشد. اینه خوب دقت بکنیم از این زمان ما داریم در دنیای اسلام حالا اول زید فرض کنید سالهای 115-110 فرض کنید چون در این تاریخ ندارد این کار شروع شده تا حدود سالهای 220 یه 110 سال ما در تاریخ شیعه داریم که مسالیدی رو از ائمه علیه السلام نقل کردن. من اینو عرض میکنم که این چون به این نحوه من گفتاری که نمیکنم شاید جای دیگه نباشه راه رو باز میکنه و از عجایب اینه که از همین زمان غیر شیعه هم داریم، یعنی از همین زمان مشهورترین غیر شیعه عمرو بن شعیبه، عمرو پسر شعیب این نوه نوه امرآس معروفه به اسم جد علاش هم گذاشته نوه نوه امرآس معروفه این عمرو بن شعیب خیلی هم فرد ناسبی خلیصیه. این هم متوفای 126 خیلی نقش این هم خیلی نقش داره. این هم یک کتابی از پدرش از اجدادش از عمرو بن شعیب از عمرو بن عبدالله به سر امرآس عمر رسول الله. از من میخوام این مقدمات رو عرض بکنم چیز عجیبیه از سالهای صد به بعد مثل که یک سلایی سنت میخواسته بشه که نوه های صحابه از پدرانشون عمر رسول الله. اگر شنیده باشین که عمر بن عبدالعزیز وقتی گفت که صد به امیر المؤمنین از بردارن یه کسی بلند شد گفت که از سنه از سنه امیر المومنی همه امرو دو چوهیفه گفت سنت در این جایی شده که سب علی ابن عبی طالب باشه لعن علی نمیشه این برداریم، یعنی این در مقابل عمر ابن خیلی مرد خبیثی میشه. متاسفانه این کتابش خیلی مشهوره، این مشهورترین کتابی که ما در این رتبه داریم اینه. اخیرا هم شدم نیدم من شدم جمعش کردن چون تاله یک جا نبود جمعش کردن به اصل کتاب رو از صحیفه تا صادقه اسم گذاشته خود امرآس خود عبدالله بذارم اونی که به امیرالمومنین نسبت داده میشد از صحیفه تا جامعه یا از جامعه که فیها کل ما یحتاج الیه الناس الا یعاتون حتی عرش الخمس. من نمیخواستم وارد بحث بشم الان نمیخواستم وارد بحث بشم وقتی این دقت بکنید خصوص حضرت رضا بیشتره. حالا من از اونجا شروع شد میاد تا حضرت جواد این پدیده عجیبی هم هست. مثلا این مربوط به حضرت رضا یکیش همین نسخه ایست که مال احمد بن عامر در کتاب خصال در کتاب عیون مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه یک باب گذاشته فی ما جاء عن رضا سه تا سند گذاشته سه سن سند آورده، تمام به همینه، یعنی کتاب یکیه صحیفه اسم. البته عرض کنم بین این صحایف اخیفم خصوص منبر شد نمیفهمی چرا هم داره میفهم. اینجا ایشون نوشته نون یعنی اویون بله اسانید سلاسه مثل هم، یعنی سه تا سند به یک کتابه، یکیش هم مال پسر برادر دهبله، یکیش هم مثلا مال داجون سلیمان، یادم مثلا از سه تا سند. بعضی ها خیال کردن این تصور آمده که چون سه تا سنده این سه تا تربیت میکنه، نه اینا فرق میکنه، چه تا سنده باشه مثل هم صفر به اضافه صفر به اضافه صفر در نتیجه صفر، فرق میکنه. همه این نسخ مشکل داره، مشکل فنی داره، خود اهل سنت هم مشکل دارن که اون رو توضیح دادن، نمیخواد وارد مشکل اهل سنت بشه. حالا اون از دیدگاه خود ما، ما بیشتر نظرمون دیدگاه خودمون، ما عرض کردیم از این اصال از این مسانی دیگه از امام زاده حضرت هیچ چیز در کتاب کافی نیامده، اینو خیلی عجیبه. تقریبا تا اونجایی که ما میدونم چون به سواده دیول نمیشناسیم، مثلا زاده مثلا سنی باشه بزنم چون نمیشناسیم، تمام اینها یا معظم اینها اهل سنت هم. این دو پدیده ما یه تفسیر ظاهری بکنیم، تمام اینها هم یا درجه 4 و 5 هم، نه ائمه شأن اهل سنت نه در این دو هاشون. خب خیلی مهمه، چون اگر فرض کنیم مثلا حضرت رضای در مدینه که کاملا مشهور چهره جا افتاده و فرض کنیم صحیفه ای رو از رسول الله، خب طبیعتا در درجه اول علمای طلبه اول اون زمان میرن، مثلا فرض کنیم مثلا اون زمان احمد بن حنبل به با مثال، نه ائمه شأنشون این نقل کردن نه درجه دو هاشون نقل کردن، غالبا درجه 4 و 5 غالبشون هم ناشناخته، یعنی کلن از اون شناختی ما نداریم. شاید مثلا بهترین نسخش همینی که احمد بن عامر همین که اینجا هست، این هم دیدیم عبارت نجاشی رو خوندی و نسخت حسنتون، ایشون خود مرحوم نجاشی با اینکه کتاب پیشش واقع شده و دیده کتاب رو و از سعید ابن جندی هم نقل میکنه از خود همین عبدالله پسر احمد بن عامر، لیکن باز هم خود ایشون میگه بعد نسخت حسنتون راجعه به عبدالله و پدرش شما صحبت خاصی نداره، آشنایی نداره. بقیه هم همینطور. قرار از اینو خوب دقت بکنید، این روایاتی که تو حالا مگر بگیم مثلا بعضش روایات اهل بیت، این روایات کتاب طبیعت این کتاب اینجوریه، اسماش هم اینجوریه، اسانید هم داره، این نسخه ها رو هم به راویش ما اختلاف میدیم، مثلا میگیم 30 تا صحیفه درست نمیشه چون 30 تا راوی هست، اما خیلی جاها روایتشون عین هم دیگه، یعنی یه روایت هم تو این هست هم تو اون هست، گویا تو 5 تا نسخه هست 6 تا نسخه هست. من این رو یه مقداری صحبت کردیم اون چون مربوطه به قاله حرفی خیلی نبود، چون از زمان مرحوم نراقی در اوائل مهمترین دلیلی که ایشون بر ولایت فقیه داره که در جمعی امور همین اللهم ارحم خلفاییه، اللهم ارحم خلفایی الذین یأتون من بعدی تمسک کرده مرحوم نراقی و آقایی که بعد از ایشون آمده مرحوم احمد نراقی به ولایت فقیه به یک روایت اللهم، این روایت اللهم ارحم خلفایی فقط تو این مسند امام رضا آمده، جای دیگه نه تمام مقدمه این اللهم ارحم خلفایی منحصرا، مثلا چون اسانید ثلاثه داره خیال کردن بعضی که خب این تقویت میکنه یا قوی بعضی ها تقویت نمیکنه، مشکل کتاب حل نمیشه با این دو چیز حل نمیشه. بله در مصادر اهل سنت من دیدم، ما هم نداریم، نداریم یعنی نقل نکردن، یک مسند اهل بیت هست غیر از راه ائمه، ما هم از اون کتاب داریم اما خیلی کم، تو کافی هم آمده، یه شخصی از نواهای عمر ابن علی ابن ابی طالب شده، همین اونی فرزند به نام عمر داره، اینا هم سادات معروفی بودن، بعد هم خیلی هیر و تبار بزرگی میشن، اینا معروف بودن العلویون العمریون، هم علوی هم هم عمری، مرادشون اینا عمر ابن علی ابن ابی طالب که در اصطلاح نصابه هم چون حضرت زین العابدین هم که عمر علی ابن حسینه، ایشون هم یک عمر ابن علی دارن، دوتا هست برای فرق به وقت، نه ایشون نسب هم داره، این عمر ابن علی ابن حسین هم اون وقت آمدن فرق به این دوتا گذاشتن به اون عمر پسر امیرالمومنین در اصطلاح کتب الاسد، عمر الاطرف اسمش گذاشتن، این یکی رو پسر از سجاد و عمر الاشرف، دوتاشون هر دو هم عمری هم علوی هم. چون هر دو اسمشون عمره، پدراشون هم علیه، یکی علی ابن ابی طالب، یکی علی ابن حسین، هر دوشون هم نسب دادن و هر دوشون هم تو سادات تتمه دارن. حالا اسم اون رو عمر اطراف گذاشتن چون مادر شخصیت نبود، به احترام که یک طرف شخصیت یعنی علی ابن ابی طالب، این هم عمر الاشرف گذاشتن چون پدرش داره سجاده، مادرش هم شخصیته، شرافت از دو طرف داره، این سبه فرق بین عمر الاطراف و عمر الاشرف. اون هم یک کتابی داره، نوه‌ای داره به نام عیسی ابن عبدالله عمری، گاهی هم شده هاشمی، گاهی هم شده علوی، این هم یکی هم عیسی ابن عبدالله، این تقریبا معاصر امام صادقه.
عمری
دیدی ما غم نکن توی شیعه توی انصاب نه رو بجم عرض کردم خدمتون که ایشون هم یک مسند داره تا اونجایی که من میدانم، البته این علم من کامل نیست، غیر از ائمه اهل بیت که الان مبدا و منتهاش خدمتتون عرض کردم، تا اونجایی که من میدونم از غیر از ائمه ایشون هم داره، این عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب ابن نسب کامل ایشان هم داره، ان ابیه ان جده زنجیر جدی به ابی برمیگرد نه به خودش، یعنی عمر عیسی ابن عبدالله ان ابیه عبدالله ان جده جدش محمد جد خودش، نه اینجا جد پدرش که عمر باشه، این رو عمدن هست کردن که این خلاف ظاهره لابد من حالا تعبیر ان جده عمر ابن علی ابن ابی طالب قال علی مثل یه قادر علی ابن ابی طالب گاهیم داره قال رسول الله، این هم ما داریم توی کافی هم از این داریم، از همین کتاب عیسی ابن جایی هم داریم توی کافی هم داریم از عیسی ابن در کتب اهل سنت، از این عیسی هم نمکن قال رسول الله اللهم ارحم خلفای ما نداریم، یعنی تا اونجایی که من دیدم در کتب شیعه نداریم، در کتب شیعه از این مسند نقل نشده اللهم ارحم خلفای، در کتاب شرف و اصحاب الحدیث ابن چیه ابن رجب ابن عماد حنبلی اونجا از این نسخه نقل میکنه. از ببینید اینم نشود داده، میخواستم عرض بکنم که احتمالاً این مسانید حضرت رضا یا صحیفه صحیفه حضرت رضا یک مقدار ریشه های سابقتر هم داره که واقعا خیلی میتونه کارگوشا باشه روش کار بشه، متاسفانه اینها روش کار نشده. به هر حال من یه مقداری از بحث خارج شد به خاطر اهمیتی که این کتاب داره و به خاطر این که آیا واقعا به نظر قبول بکنم یا نه، عرض کردم حتی منشأ شده که بعضی از اهل سنت از تجربه الله نسبت به حضرت رضا الفاظ غیر مناسبی به کار بودن، چون مثلا جمله از احادیثی که در این مسائل آمده قابل قبول نیست. حالا من توضیح دارم بعدش این چرا چه دیدی
روایات زد روایت رو یا کتاب بوده؟
بله این کتاب، این مسند کتاب
چطور نجاشی یاد شده بسی نهی بودن زید و عنوان معلیف یا لبو کتاب
کی؟
نجاشی و شیطه
کی رو نهی بود؟
زید
رو این مسند زید رو زید به نظرم تو ابو خالد عمر ابن خالد نجاشی داره، تو عمر ابن خالد داره. باز یک روایت دیگری است که این هم شبیه همینه و برمیگرده به عبدالله رسول حدیث شماره 5 از خصال نقل کرده، بازم کمندانی نوشته که دیروز توضیحات کافی عرض کردیم، کمیزانی ضبط صحیحش کمیزانیه، این هم داره اذا خالتم و اذا وعدهم لم یظلمهم، این لم یخلفهم مثلا. این روایت از نظر فقهی همون نکته ایست که من سابقا هم عرض کردم، باز هم تأکید از این روایت معلوم شد مسئله خلف وعد غیر از کذبه، خوب دقت کردید، چون داره من اذا حدثهم لم یکذبهم و اذا وعدهم لم یخلفهم. من عرض کردم که معلوم ایروانی نوشته اصلا خلف وعد غیر از کذبه، راست هم هست مطلب درسته، بلذا عرض کردیم عده‌ای از علمای غیر شیعه مثل غزالی در احیاء العلوم اصلا باب خلف وعده از کذب جدا کردن، شیخ انصاری بحث خلف وعده تو زیل کذب آورده، نه خلاف ظاهری و اذا خالت هم نمی عبدم هم و اذا وعده هم نمی اختب هم، همین هم درسته اصلا کذب غیر دارن. بله بعضی از موارد در انتباه خانهی مثل هم میشن، اما اصولا حقیقت خلف وعد غیر از کذبه. این هم میخوام عرض کنم چون بعد مرحوم استاد یه بحثی در خلف وعد داره که شاید با این مقدمه دیگه اون رفتیم باز اونم نرسیم، روز فردا ان شاء الله متعرض میشیم. قرار از این نکته رو که مرحوم ایروانی آورده نکته درستیه و انصافا هم حقش این بود که شیخ این بحث رو توی حرف خ نقل میکرد، یعنی حرف خ قرار داد خلف الوعد رو اونجا می آورد نه در ذیل کذب. خب اون دوات هم مشکل کمیزانی داره که خیلی توضیحش واضح نیست. حدیث شماره 6، بله، اربع من کن فی کمال اسلامو، این البته نبی جعفر سندش مرحوم صدوق از استاد جعفر محمد مسرور نقل کرده، توصیف ایشان واضح نیست، حتی گفته شده ایشان ابن قولبه یه اونم واضح نیست. اربع من کن فی کمال اسلامو و محسد انهو زنوبو و لقی ربهو از وجل و انها رازه من وفا، این اولیش اینه من وفا لله عز و جل به ما یجعلا علا نفسی للناس. حالا این من وفا، من چون بعد میخوام بخونم، البته این یک تعبیر دیگری است غیر از اون تعبیر، من وفا لله عز و جل به ما یجعلا علا نفسی للناس، این وعد یا نظره. دقت کنیم، مثلا میگه جعلت لله علا نفسی، به این که مثلا یه پولی به فلانی بدن، این نظر خب سیغه نظر داره، آیا این نظر
به وعده با خداست؟ وعده با خدا اینو عهد
بریم. خب حالا پس بگذاریم در از حالا من روایت بخونم، چون بعد آیه خوی اقسام وعد رو معنا میکنن و بعد ما انشاءالله متعرض میشیم مثلا عقد و عهد و نظر و شرط و وعد و اینا یکی کی حد و مرزش روشن بکنه. قرض این در این روایت من وفا بالله عز و جل به ما یجعلو علا نفسی للناس، البته خواهر دوباره که خود میگن یه نوع وعدم مثل همینه، یعنی یه نوع وعدم با جعله، مثلا میگه لکه علیه تو برمن اینو دو، لکه علیه ان آتیه که قدر، مثلا لکه علیه ان اکتوبه لکه رسالت، نه چونشون یه نحوه وعدم اینجوریه با لام و علاس. انشاءالله بعد یک توضیح عرض خواهم کرد، چون بحث نظر خصوصیتی داره مثل بحث حج. ما در امور که برمیگرده به اعتبار قانونی فقط حج رو داریم، حالا برای اینکه بنابراین که آیه معبود او باشه با لام و علا آمده، لله علی الناس فی الجل بیت، نداریم لله علی الناس از سلام، نداریم لله علی الناس از سهون. لذا اینی که در روایت هم آمده در سنن پیغمبر که ارائه لکان علی ابی که دینون اونزم اشاره کرد اکنت قاضیت همو قالت نه قال فدین الله حق و امیو بزن، از هشت تعبیر می شده به دین. و لزام بنای فقها ها همینه که اگر شخص مستفیع شد و حج نرفت اون وقت از اصل مالش خارج میشه، پول حج از اصل مال جزو صرف اینها نیست، مثل دین، دین الله، دین الله حق. غیر از این روایت گفته شده که نکته فنیش هم همون لام و علاست، لله علم دقت بکنید، گفته شده که در لغت عرب، حالا این بحثو از الان مطرح میکنم که بعد نتیجه گیریش بکنید، در لغت عرب فرق از بین این که صیغه افعل باشه، مثلا بگه در رو باز کن، یا لام و علا باشه. اگر به لام و علا آمد این خودش ثبوت در ذمه است، مثلا خود لام و علا ثبوت در ذمه است. وقتی انشاءالله خواهیم گفت در اونجا در باب نظر هم در بین تکالیف اونم لام و علا داره، البته در باب نظر اون روز عرض کردیم آقای خوبی قدس الله نفسه فقط تکلیف سر خواهد شدن، ما قائل شدیم به سر ذمه، اون هم لام و علا داره، میگه لله علی، لله علی که مثلا این گوسفند بکشن فی سبیل الله، این لام و علا اونجا هم همینطوره، یعنی اون هم مثل لام و علای در باب حجه. این دوتا شو انشاءالله عرض خواهیم کرد، چون بحث بکنم نمون رو در بگیم از آیه خویی میخونیم، ایشون در تعابیر نقل وعد هم یکیش هم لام و علا هست، چون یه دفعه میگه عصر ساعت 5 میام، این یک جور تعبیر وعده، اینم یک جور وعده، یه دفعه میگه لکه علیه، لکه علیه هن افعال کن، این احتمال داره. من مقدمت عرض کنم که بعد برسیم اون روایتی که میگه الوعد و العدت و نظرون، شاید ناظر به این نه باشه لکه علیه
انفذ
آقا، خب انجام ها، این
به ذمه بیشتر میخوره. وقت انشاءالله حالا بعد چون بعد میخوایم متعرض کلمات اهل سنت هم بشیم، باز این لکه علیه را دو جور قرار میدیم، یکی لکه علیه، یکی این نامه رو برای تو بنویسن، یکی لکه علیه که 100 تومن به تو بدن، تا شب 100 تومن به تو بدن. انشاءالله عرض خواهیم کرد یکی از مشکلات اهل سنت این بوده، اصلا ریشش این بوده که اگر به کسی گفت لکه علیه که تا فردا شب 1,000,000 تومن به تو بدن، تصادفاً ایشون مقروضم بود، بعد نتونست قرض ادا بکنه، همون شب مثلا حاکم یه رو مفلس اعلام کرد، مثلا کل اموالش 10,000,000، قروضش 20,000,000 من با مثلا این بحث مطرح کردن، اگه گفت لکه علیه این آقا رو هم جزء اون دیون قرار بده. روشن شد چی بود؟ وقتی گفت این منشأ شبهه روشن، یواش یواش رو گفتیم بعد میگیم، حالا یواش یواش بگیم اسئلتون. وعد داد که به کسی پولی رو بده، گفت لکه علیه که تا فردا شب 1,000,000 به شما بدم، فرمان تا شب نشده که چون مفلس شد، کل داراییش 10,000,000، دیونش مثلا 20,000,000. اینجا آمدن گفتن در حاکم که میخواد تقسیم بکنه این 10,000,000 رو اون 20,000,000 تقسیم بکنه، رو این شرط وعده قد تقسیم بکنه. این جزء دویان نیست، این جزء غرم، این جزء کسایی که ازشون اون روشن شد شبه چیه. اونا میامدن گفتن نه، این گفته لکه علیه، اینم وارد میشه، لکه علیه لامه علا آورده. پس یواش یواش حالا ذهنیت روشن شد که این مسئله فقط مسئله وجوبه، که من دوست بزنید بگم که چه شبهی در ذهنشون بوده که اگر ما وفاء به وعد رو واجب بدونیم کجاهاش به مشکل برمیخوریم. اون جایی که به مشکل برمیخورد این بود که اگر قائل به وجوب بشیم پس این مالیه، مسائل مالی هم باید بیا تو ذمه، طبیعتاً اون روز یه توضیح عرض کردیم، پس فردا شب اگه میخوان اموالش بدن این 10,000,000 تقسیم بکنن، این آقا رو هم باید بیارن که 21,000,000 رو سهام 21,000,000 تقسیمش بکنن. مشهور فقهای اهل سنت از این بحث قدیم مطرحه، اینی که بین ما آمده در حقیقت جبر فقهی بوده، اونا میگفتن نه، همون 20,000,000 با وعد داخل در ذمه نمیشه. حالا میخواد یا با لکه علی باشه، خوب دقت بکنید، یا با لکه علی نباشه، میگه من فردا شب 10,000,000 بهت میدم، یا بیان بین این دوتا تفکیک خواهد بشید. اینی که مرحوم مجلسی هم آورده اینجا، شاید بر وفاء الله به ما یجعل علی نفسه للناس رو اوسع گرفته از لکه علی، چون بعضی از اقسام بعد لکه علیه. چرا این احتمال هست؟ من فکر میکنم زمینه فقهی با این مسائل نبوده، این احتمال هست. چرا؟ یعنی اون ارتکاز فقهی این بود که وجوب این نمیاره، ذمه رو میاره، اگر استحباب گفتیم ذمه نمیاره. خوب دقت بکنید، اگر قائل به استحباب شدید، اگر شاید شده این من دو سه روزه میگم که چه نکته بوده، یواش یواش نکته داره براتون روشن میشه. اون نکته یواش یواش اینجا بوده که این یک لوازمی داره، من جمله از لوازمش اگر ما وجوب گرفتیم باید ذمه رو در مثل اینجور جا قائل بشیم دیگه، باید بگیم فردا این آقا رو هم جزو دویان قرار بده، بگیم این 1,000,000 هم بیاد اون 20,000,000 بشه 21,000,000، 10 تا رو به 21 تقسیم بکنه، یا نه اون 10 تا رو به 20 تقسیم بکنه. در باب وعد داخل نمیشه، استحباب وفا داره بوده، وجوب وفا نداره. این زمینه شد، چون بحث وقت تموم شد که انشالله آخرش باش فردا وارد بحث بشیم انشالله تعالی. و صلی الله علیه محمد و آله.